بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک حضرت حق در سوره مبارکه بقره، سوره دوم قرآن، پاره ای از قلبها رو تشبیه به سنگ فرموده. قصد قلوبكم بعد ذلک فهیا کل هجاره، دلی که مانند سنگه چه نشانه هایی داره، چه علائمی داره، چه آثاری داره. شناختن این آثار و نشانه ها برای ما از جهاتی بسیار مفید، چرا که صاحبان دلهای همچون سنگ به نظر قرآن مجید از چارچوب انسانیت بیرونن، از فیوضات ویژه خدای مهربان محرومن، قیامت هم تمام درهای نجات به روشون بسته. ما اگر آثار و نشانه ها و علائم سنگدلی رو بشناسیم، یه حسنش برای ما به فرموده امام صادق اینه که میفهمیم بیماری و دچار بدترین بیماری هم هستیم. اگر علاقمند به رهایی خودمون از بلاهای دنیا و آخرت باشیم، در مقام درمان بیماری بر میاییم. در دنیا که از بیماری نجات پیدا کردیم، از فیوضات ربانیه بهره‌مند میشیم، قیامت هم کلید نجات در اختیارمون. حتما این مطلب رو از قول دومین پیامبر اولوالعزم حق حضرت ابراهیم شنیدید که در قرآن کریم نقل شده درباره روز قیامت فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون. روز قیامت روزیه که مال و فرزندان سودی به حال انسان ندارن. اولا قیامت کسی مالک مالی نیست. ما عریان به دنیا آمدیم، از کل مال دنیا کفنی رو همراه ما میکنن، نه خودمون ببریم، که این کفن هم در خاک میپوسه و ما بدون این لباس دنیایی وارد محشر میشه. پس مالی در اونجا نیست که دربارش سخنی گفته بشه که سودی به حال ما داشته باشه. لا ینفع مال، مالی نیست. ولا بنون، پروردگار عالم که نمیاد اگر فرزندان ما جنجینه خوبی ها باشن خوبی های اونا رو برداره، به خاطر اینکه ما پدر هستیم به ما انتقال بده. این کارو که نمی کنه خدا. نمازتونو بیرون بخونه نگه نبست، این کارو که نمی کنه پروردگار. زشتی ها و بدی های دیگران رو هم که به دوش ما بار نمی کنه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. این آیه خیلی جالبیه. هیچ سنگین باری بار سنگین کسی رو به دوش نمی گیره. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. نه وجود مقدس او کسیست که از خوبی های دیگران برداره، کمبود ما رو تأمین بکنه، نه زشتی ها و بار سنگین دیگران رو بر دوش ما بگذاره. شاید آیه شریفه این رو بخواد بگه که توضیح داده شد که روز قیامت نه مالی سودمنده چون مالی وجود نداره و نه فرزندان سودمنده به حال شما، چون من خدایی نیستم که اگر فرزندانتون منبع خوبی ها باشن خوبی هاشونو بردارم رو پرونده شما بگذارم. چی به درد ما میخوره قیامت؟ الا من اتى الله به قلب سلیم. ترکیب آیه خیلی زیباست. اتا با الف و ته دو نقطه به وسیله به جاره مفعول گرفته، معنیش اینه مگر کسی که با دست خودش قلب سلیم به بازار محشر بیاره. یعنی قلب سلیمی رو نمیشه امانت گرفت، نمیشه قرض گرفت، و نمیشه به کسی التماس کرد که شعاعی از قلب سلیم تو به من بده الا من اتى الله بقلب سلیم، مگه با دست خودتون قلب سلیم را بیاورید به محشر، خودتون بیاورید. خیلی آیه عجیبی، یعنی منتظر نباشید قیامت معجزه براتون رخ بده، یا نگاه یکی از اولیاء خدا اونجا قلب شما رو از چهره زشتش برگردونه. همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. شما باید اینجا قلب سلیم برای خودتون بسازی، از اینجا با خودتون به بازار قیامت بیاورید. الا من اتى الله بقلب سلیم. حالا کسانی که قلبشون به فرموده پروردگار کل حجاره است، مانند سنگ، ببینیم آثار این قلب سنگ مانند چیه. خب این آثار رو از کجا جستجو کن؟ از معلم قرآن. معلم قرآن کیه؟ پیغمبر ائمه. در یک روایت بسیار با ارزش پر قیمت، وجود مبارک امام حسن عسگری که کمتر از حضرت چیزی شنیدید، حضرت به آثار سنگ دلی، یعنی دلی که مانند سنگه، اشاره فرمودن که منظور پروردگار عالم از دلی که مانند سنگه چیه. امام که عمق قرآن پیششه و اراده پروردگار رو از آیات میدونه، علامت اولی رو که بیان میکنن اینه: لا ترشحوا به رطوبت. رطوبت به معنی فارسی نمی، نم، بارون میاد رو پشت بام، از یه جا که راه پیدا میکنه و یه مقدار رطوبت به تاق از خودش میزنه، اون رو میگن نم. امام عسگری می‌فرماید از آثار وجود سنگ دلان اینه که نمی از محبت، نمی از عاطفه، نمی از مهر، نمی از عشق، نمی از دلسوزی، از اون دل ترشح نمی کنه. لا ترشح به رطوبت. سنگ خشک به تعبیر خود حضرت سنگ یابس. خوش این یه نشانش، یه اتفاقاتی در زندگی ها میفته، یه حوادثی پیش میاد، یه فعل و انفعالاتی ایجاد میشه که دلها تکون میخوره. از افق دلها رحمت طلوع میکنه، از افق دلها مهرورزی طلوع میکنه، از افق دلها سوز طلوع میکنه. اما امام میفرماید دلی که قرآن میفرماید مانند سنگه، یعنی هیچ حادثه ای، فعل و انفعالی اون دل رو وادار به عکس العمل نمی کن. این دل دل خطرناکیه، این دل دل زیانباریه، این دل دلیه که درش بروی فیوزات ربانیه و ملکوتیه بسته. یتیم میبینه، عشق یتیم رو میبینه، اسیر میبینه، گرفتاری اسیر رو میبینه، زندانی بیگناه میبینه، فقیر میبینه، تهیدست میبینه، زلزله میبینه، سیل میبینه، ورشکسته میبینه، بیمار میبینه، ناله میشنوه، هیچ اثری به او نداره. لا ترشهو به رطوبت، این همه باران رحمت خدا به صورت فعل و انفعال، حادثه، تاریخ، عبرت میباره، ولی از مجموع بارش این باران این دل یه نم پس نمید، همه رو رد میکنه. یه علامت. من این مسئله ای که خودم هم از کودکی رو منبرا شنیدم اصلا باور نمی کنم. میگم که عمر صد در برخوردی که زینب کبرا با او داشت وقتی داشتن حضرت حسین رو سر می بریدن، دختر امیر المؤمنین برگشت گفت اما فیکم مسلم ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، در میان شما یک مسلمان پیدا نمیشه؟ نه که پیدا نمیشه، اگه یه مسلمون پیدا می شد که می دوید با شمر درگیر می شد. یک مسلمان پیدا نمی شد. اما میگن وقتی زینب کبرا با عمر صد حرف زد اما تنظر، مگه نمی بینی؟ عمر صد روشو برگردوند و گریه کرد. این قطعا دروغه. امام عسگری می‌فرماید سنگ دل دلش نم پس نمیده، اگه نم پس بده که از آثار نم پس دادنش اشکه، چون باران رحمت پروردگار گاهی به شکل اشک از چشم میزنه بیرون. نم پس میده یعنی اون آب رحمت الهی رو که حالا یا حادثه است یا آیه قرآن یا یه روایت یا شنیدن مصیبت یا نعمت یا نماز شب، دل این باران را به صورت عشق از خودش میده بیرون. ولی اگه دل سنگ خشک باشه، خب آب نداره که نم بزنه بیرون. عمر صد دلش چابی از رحمت خدا رو قبول کرده بود که پر قیمت سرین گریه رو انجام داده باشه، چون گریه کردن بر حضرت سید الشهدا دومین گریه است، ما سومی دیگه نداریم. تو روایات ما مجموعاً دو تا گریه مطرحه، گریه من خوف الله و عشق بر اهل بیت، به ویژه وجود مبارک حضرت سید الشهدا. گریه بر ابی عبدالله موجب سه نعمت: رحمت، شفاعت، مغفرت. یه چنین گریه پرقیمتی از چشم عمر سعد ظهور کرده. عمر سعد جزء گریه کنندگان بر حضرت حسین، یعنی مشمول رحمت و مغفرت و شفاعته. یقیناً یه همچین مسئله دروغه که خداوند متعال عمر سعد و راه بده بر حسین گریه کن. ما داریم میگیم قلوبم کله جاره، یعنی تمام فیوزات ربانیه به سوی این دل تعطیله و گریه بر ابی عبدالله در رأس فیوزات ربانیه. این یک نشان. لا ترشه و به رطوبت. اما اگه دل رطوبت بده که این رطوبتش عشقه، چون خدا خواهد که غفاری کنم، میل بنده جانب زاری کنم. از نشانهای بسیار مهمی که کتاب خدا برای مؤمنان با معرفت بیان کرده، تفیضو اعینهم من الدمع مما عرفوا من الحق. می فرماید اون مقداری که از حق شناختند همون باعث میشه که چشمشون فیضان عشق باشه. تفیضو اعینهم من الدمع مما عرفوا من الحق. و اما علامت دوم، این نشانه دوم خیلی قابل تأمل. ولا تنتفضو منها ما ينتفع به. امام عسکری می‌فرماید دلی که مانند سنگه، از صاحب اون دل چیزی که قابل سود بردن از آن باشه نخواهد جوشید. افرادی هستن آدم از علمشون، از محبتشون، از رفتارشون، از برخوردشون، از کردارشون، از نگاهشون، از خندهشون، از گریهشون، از خوابشون، از بیداریشون، از سکوتشون، از حرف زدنشون استفاده میکنه. شیطان رو یه نفر بیرون مسجد دید مترسده، بیاد تو، میخواد بیاد، انگار اضطراب داره. این آدم اهل دلی بود، چشمش باز بود. به شیطان گفت چته؟ گفت یه نفر تو مسجد داره نماز میخونه، میخوام برم وسوسش کنم. از حال نماز درش بیاد، پیوندشو با خدا قیچی کنه. میترسم به گوه چی میترس؟ گو گوشه مسجد یه عالم الهی خوابه، از اون میترسم. گو مگه نمیگی خوابه؟ گو چرا، از خوابشم میترسم. اگه بیدار بود که اصلا من اینجا نمیومدم، چون خوابه اومدم و مترسدم وارد مسجد بشم. از عالم ربانی که خوابه میترسم، یعنی یا عالمی که خوابه، خوابشم برای عابد سودمنده، خوابشم مانع از حمله شیطان. اگر تو شهراتون عالم ربانی دارید، واقعا قدرشو بدان. شما اواخر سوره مبارکه اعراف رو بخونید، ان الذین اتقوا، ببینید من سند قرآنی بهتون میدم. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. قرآن صریحا میگه شیاطین به بندگان واقعی خدا راه ندارن. اینکه شیطان میگه از عالمی که خوابه میترسن، درست میگه. اگر عالم ربانی دارید خیلی قدردانی کنید از این، چون عالم ربانی، عالم واجد شرایط، دافعه قویی نسبت به شیطان دارد. که کسی اومد خدمت حضرت مجتبی، راهش هم دور بود، گلایه کرد از منطقش، عرض کرد یا ابن رسول الله یه وسوسه‌گر اومده اونجا داره ضربه دینی به مردم میزنه. فرمودن چیزی یادت میدم که بری وسوسه او رو دفع. عالم از خدمت حضرت مجتبی رفت، عالم، سال دیگه اومد، خیلی خوشحال بود، گفت رسول الله یارو با حرفای من و شنیدن حرفای من در رفت. امام فرمودن وقتی او رو فراری دادی ارواح همه پیغمبران، جدم، مادرم، پدرم و ارواح همه مؤمنین و مؤمنات در عالم برزخ تو رو دعا کرد، یعنی فراری دادن شیطان انقدر با ارزش که امام مجتبی فرمودن باعث دعای همه انبیا، امامان، حضرت زهرا و مؤمنین و مؤمنات به عالم ربانی. اما آدم سنگدل سنگه. امام عسکری می فرماید لا تنتفض منه ما ينتفع به، از وجودش چیزی که قابل استفاده باشه نمی جوشه. پس چیه؟ یه حیوان. ممکنه بفرمید حیوان که یه چیزایی با منفعت داره، شاخش، پوستش، رودش، سیرابیش، کلیش، جیگرش، پشمش، چطور این آدم حیوانه چیز سودمندی نداره؟ خدا میگه نه، بله اون عظم خیلی از حیوان پرت و پلاتره. این علامت دو، لا تنتفض منها ما ينتفع به. اما نشانه سوم، ای انکم لا حق الله تعدون. به سنگ دلان می فرماید امام عسگری شما کسانی هستید که لا حق الله تعدون، حقی از حقوق خدا را ادا نمی کنید، رحم ندارید، به خودشون رحم ندارن، به انبیاء خدا رحم ندارن، به پروردگار عالم محبت ندارن، حسابگر نیستن که 124 هزار پیغمبر چه رنجی رو بردن تا حقوق خدا را بیان کردن، 12 امام چه مشکلاتی رو تحمل کردن تا حقوق خدا رو بیان کردن، ولی امام عسکری می فرمد لا حق الله تعود. یک حق از حقوق خدا رو ادا نمی کنن. یه روزه نمی گیرن، یه حق نعمت الهی رو به جا نمیارن، هر روز شکم از صبحونه پر میکنن، زور از غذا پر میکنن، شب از غذا پر میکنن، میوه های رنگارنگ رو میخورن، لباس های رنگارنگ رو میپوشن، بهترین خونه رو برای خودشون فراهم کردن. اینا همه نعمت های پروردگار حق که یک نعمت رو ادا نمی کن. اگر بی‌ادبی به منبر نبود من راجع به اینا یه توضیح خیلی کاملی می دادم، ولی از اون توضیح کامل می گذرم. فقط یه جمله از یه حکیم درباره اینا میگم و یه جمله هم از یه حکیم دیگه، از دو حکیم، که به نظر میرسه این دوتا حکیم همین دوتا جمله رو مایش رو از فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه گرفتن. اما حکیم اول، فیلسوف اول، خبیر اول، ایشون فرموده کار اینا در وجود خودشون با این حیثیتی که خدا فرموده و حضرت عسگری توضیح داده که لا حق الله تعودون، شما به خاطر سنگ دلیتون هیچ حقی رو از خدا ادا نمی کنید، پس چی کار میکنن؟ چه میکنن در دوره عمرش؟ این حکیم میگه اینا روز اول اول مگه تو رحم مادر به صورت یه نطفه نبودن؟ اینا از اون زمان تو فعل و انفعالات تا الان که شدن 70-80 ساله با حرکاتشون فقط در این نطفه نجس اولیه دمیدن، هی نطفه رو با دمیدن، با خوروندن بادش کردن. یه روزی اینا نطفه یه دهم گرمی بودن، حالا همون نطفه نجس 90 کیلویی هم. کاری دیگه در دوره عمرشون نکن، باد کردن نطفه، با خوردن، با مصرف کردن نعمتهای پاک خدا که اون نعمتهای پاک تبدیل به باد شدن این نطفه نجس شد. این یه حرف حکیم در حق اینا. اما حکیم دیگر او هم یه مطلبی شبیه همین حرف رو داره با یه شکل دیگه، میگه کار اینا در این صحنه با عظمت هستی که هر چیزی داره بهترین محصول رو تولید میکنه، مثلا زمین تولید گندم میکنه، تولید گل میکنه، تولید باغ میکنه، تولید خوشرنگترین و خوشمزهترین میوه رو میکنه، خورشید تولید انرژی میکنه، ماه تولید جذب و مد میکنه. در این صحنه آفرینش چهر موجودی داره زیباترین محصولات رو تولید میکنه، میگه اینا در طول 80-90 سال عمرشون فقط کود مستراح تولید میکنه. کاری دیگه نه، هیچ. یک بار به یتیم خانه، بیمارستان، مسجدی، مجلسی، محل حالی، محل ذکری، محل خدمتی، محل عبادتی نرفتن. از اول کارشون در آوردن نعمتهای پاک، خوردن و تبدیل به کود مستراح تا وقتی که مردن. چه قیامت هم ازشون بپرسن شما در 90 سال عمرتون چی کار کردین، خودشون بلد نباشن جواب بدن، ملائکه بهشون میگن شما کارتون کودسازی بوده. کاری دیگه نداشت. لا حق الله تعودون، علامت دیگر این سنگ دلان، ولا من اموالکم و مواشی ها تصدقون تتصدقون، شما از مالی که خدا بهتون داد چیزی در راه خدا صدقه نداد، نه خمسی، نه زکاتی، نه انفاقی، نه هزینه ای، هیچ. من یادم قبل از 30 سال پیش در یه شهر یه مسجدی منبر می رفتم، مسجد نوعی بود، گوشه یه مسجد قناص. همون شب اول من از رو منبر که مسجد رو می دیدم واقعا در معماری مهندسی سنگ تموم گذاشتن، ولی گوشه مسجد برای این ترکیب یه عیب بزرگ. بعد منبر به مدیران مسجد گفتم شما که انقدر خرج کردی چرا این قناسی رو برطرف نکردی؟ گفتن کل این مسجد 400 متر. علما میدونن چه کسی رو میگم. گفتن یه روزی تو این مسجد سید علی صاحب کتاب با عظمت فقهی ریاض نماز میخوند، صاحب ریاض المسالک. گفتن وقتی میخواستیم این مسجد رو بسازیم پشت این مسجد 400 متری یه خونه 6000 متری، یه زن و شوهر تو این خونه زندگی میکردن، بچه هم نداشت. 5 متر از یه گوشه یه حیات این 6000 متر رو که اون زمان میگفتن تو شهر ما متری 200 تک تومن بود، رفتیم به متری 2000 تومن حاضر شدیم بخریم. صاحب خانه پیرمرد 80 ساله بود، گفت من 1 سانت زمینمو به 1,000,000 تومن نمیفروشم و مخصوصا خوشم نمیاد جزء مسجد. این رو اونجا دیدم. 4 ماه پیش رفته بودم یه دهی 60 خونوار بیشتر نداشت، اینجور که خودشون میگفت، یه مسجد هم داشتن وسط ده. گفتن آه شما هر چند شبی که اینجا هستیم بیاین اینجا نماز جماعت بخونیم. گفتم ایبی نداره. می رفتم نماز جماعت، کل آقایون و خانوما رو هم 15 نفر نمی شدن. گفتم یه پیشنهاد بهتون دارم. گفتن با گفتم بیاین جمع بشین، منم یکی از شما یه منزل 70-80 متری خوب کنار این مسجد برای عالم بسازیم. منم دعوت میکنم یه عالمی بیاد، مخارج سالشو من میدم، شما فقط بیاین پشترش نماز بخونید، احکام یاد بگیر. گفتن ما حرفی نداریم. از مسجد که اومدیم بیرون یکی از کارگردانای مسجد گفت آقا این 4 دیوار رو میبینید یه شیروانی کهنه روشه، این حدود 70 متر. ما رفتیم پیش صاحب این 70 متر که وصل به مسجد. صاحب این 70 متر بیش از 100 هکتار زمین کشاورزی در 2 منطقه داره که قیمت زمین از متری 1000 تومن رسیده به 40000 تومن. خودش هم در آستانه مرگ. گفتیم این 70 متر رو بده برای مسجد، گفته نمیدم. اون روزی که میخواستیم بخریم قیمت این 70 متر 70000 تومن بوده. اون روز حاضر شدیم 6 میلیون ما دهاتی ها بهش بدیم این 70 متر رو بده برای خدا. گفت تا نفس دارم نمید. اینه دل سنگ مانم لا حق الله تعودون ولا من اموالکم و مواشیها تتصدقون. از مالتون و مواشیتون هیچ صدقهی در راه خدا نمی دهید. جمله بعدی امام اصغری می فرماید ولا بالمعروف تتکرمون و تجودون. تو دوره عمرتون یه دونه کار خیر از وجودتون نمی بخشید. ولا بالمعروف تتکرمون یه کار خیر، یه وجب زمین، یه دینار پول، یه حرف خوب، یه نگاه به درد خور. ولا بالمعروف تتکرمون و تجودون. اما نشانه دیگر از سنگدلان، اینو من با چشم خودم دیدم، ولا زیف تقرمون. برای یه بار در خونتونو به روی یه مهمان باز نمی کن. یه آقای پیش من اومد به حال گریه، گفت 30 سال ازدواج کردم، مهمون اگر بخوام دعوت بکنم باید خودم باشم، ببرمشون بیرون تو چلو کبابی و کافه. خانومم 30 سال اجازه اومدن یه مهمون که خرجشو من میدم نداد. اینقدر بیره. ولی ضعیف تقرم در خانه پذیرایی نمی کنید. در پایان گفتارشون امام عسگری آخرین نشانه سنگدلان رو که میگن میفرمان ولا به شیئن من الانسانیت تعاشرون و تعاملون. به ذره ای از انسانیت با مردم معاشرت و معامله نمی کنید. همه معاشرت و معاملاتتون جنبه حیوانی داره. ولا به شیء من الانسانیت تعاشرون و تعاملون. یا نیش میزنین به مردم، یا ظلم میکنید به مردم، یا اگه باب معاشرت رو باز میکنید سود خودتون رو در نظر دارین گرچه به ضرر طرف مقابلتون تمام بشه. ولا به شیء من الانسانیه تعاشرون و تعاملون. من نشمردم ببینم نشانه های سنگ دلان در فرمایش امام عسکری چند تاست، اما اینا نشانه هایی که حضرت می فرماید و اینایی که دوچار این علائم و نشانه ها از همه فیوزات حق در دنیا و آخرت تا در این حیثیتا محروم، تا بی خبری ز ترانه دل هرگز نرسی به نشانه دل. تا چهره نگردد سرخ از خون کی سبز دمد زدانی دن. روزانه نیک نمی بینی بینال و شبانه دل. از خانه کعبه چه می طلبی ای از تو خرابی خانه دل. اندر صدف دو جهان نبود چون گوهر قدس یگانه دل. در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چو خزانه دل. خدا را شکر به عدد تمام آفریدگانش که به ما دلی داده که با بسیاری از حقایق آمیخته است، مخصوصا دلی که پیغمبر می فرماید ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونا. عشق حسین من در دلهای مردم مؤمن، عشق پنهان و پر قیمتی. یا در روایتی می فرماید ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا یبرد ابدا. آتشی از حسین من در دلهای مردم مؤمنه که این آتش سرد نخواهد جون. امام اشدم می فرماید نام حسین ما مانند چهار سجده واجب در آیات قرآن، همانطوری که با شنیدن آیه سجده واجب سجده کنی، با شنیدن نام حسین واجب گریه کنی. امام صادق می‌فرماید وقتی پروردگار مادرم زهرا رو وارد محشر می‌کنه، به او فرمان میده به جانب بهشت حرکت کن، میاد تا دم در بهشت میسته، خطاب میرسه حبیب من چرا وارد نمیشین؟ عرض میکنه من بدون گریه کنندگانه بر حسینم وارد بهش نمیشم. خطاب میرسه همه گریه کنندگان و صدا بزن چرزشی در پیشگاه خدا داره که پیغمبر در حال احتضار. صدا زد علی جان حسینو برد و بیار رو سینه من بخوابون. وقتی حسینو رو سینه پیغمبر گذاشت، دیدن دست انداخ گردن حسینه، بلند بلند گریه کرد، فریاد میزد مالی و یزید، خدایا منو با یزید چی کن؟ نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا واجعل عاقبة امرنا خيرا واهلك اعداءنا ايد واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك يا ارحم الراحمين.